شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت خانم شهره بدیعی دهکردی، همسر زنده یاد نوری محمدپور دهکردی، از قربانیان جنایت موسوم به رستوران میکونوس هستیم. خانم شهره بدیعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و دوستان رادیو آزادگان و سلام به همه هم‌میهنان عزیز.
خانم شهره بدیعی، نمیخوام با زنده کردن خاطرات تلخ باز شما رو آزرده کنم، ولی میخواستم صفحه از تاریخ رو برای شنوندگان عزیز باز کنیم، با وجودی که میدونم چندان برای شما مطلوب نیست، ولی از نظر یادآوری و همینطور از نظر اینکه اون عزیزانی که در جریان این واقعه و رخ داده تلخ نبودند و همینطور برای زنده نگاه داشتن نام اون عزیزان بتونیم یک گفتگویی رو یا و یک اطلاعاتی رو به نظرشون برسونیم، در روز 17 سپتامبر 1992 که مصادف با 28 شهریور 71، یک گروه تروری در ساعت 10:50 بعد از ظهر، یعنی 10:50 شب، عبدالرحمن بنی هاشمی، عباس رایل و یوسف امین وارد رستوران میکونوس میشن، درا رو میبندند و در یک اتاقی که همسر شما و برخی از دوستان مشغول در یک جلسه گفتگو شرکت داشتند، با مسلسل و کل تیراندازی میکنن که در اون حادثه شوم آقای دکتر شرفکندی و همسر شما آقای نوری دهکردی، آقای فتاح عبدالی و همایون از اردلان رو به قتل میرسونن و چند نفر دیگه از شرکت کننده هم زخمی میشن که از این مهلکه جان سلامت به در میبرن. میخواستم محبت کنید اگر شده در ابتدا به صورت خلاصه بفرمید که چرا این جنایت رخ داد و بعد از این ترور چی شد؟
بله، این شکل هستش که در واقع در سال 92 در 17 سپتامبر، همینطور که شما گفتیم، در 17 سپتامبر شب چند دقیقه قبل از 11 این جنایت بزرگ در رستوران میکونوس در برلین اتفاق افتاد که قاتلای ارسالی جمهوری اسلامی وارد این رستوران میشن و در زمانی که همه افرادی که سر میز در واقع مشغول صرف غذا و صحبت و بحث راجع به اوضاع ایران و تبادل نظر با هم دیگه بودن، اینها رو به گلوله میبندن و در جا 4 نفر رو که دکتر شرفکندی و همایون اردلان، فتاح عبدالی و همسر من نوری محمدپور دهکردی رو به گلوله می‌زندن که در واقع هر کدام از اینها حداقل 6 تا 7 گلوله رو بهشون برخورد کرده بود که در واقع همشون در جا در لحظه متاسفانه در واقع
جان خونشون
رو قربانی شده بودن، جان خودشون رو از دست داده بودن، ولی خب جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در واقع مهر جنایت خودش رو 100% بکنه، به قاتلای حرفه‌ای خودش دستور داده بود که در واقع تیر خلاص رو هم به اینها بزنن و اینها فرصت پیدا کرده بودن که تیر خلاص به دکتر شرفکندی و یاران کردش رو به هر صورتی که بوده در اون فرصت کوتاه بزنن و دیگه مهر قتل رو زدن. از این واقعه 14 سال گذشته.
خانم شوره بدیه ده کردی، میشه محبت بکنید و بفرمایید که این دوستان برای چه و به چه منظوری این جلسات رو میذاشتن و این گفتگوها رو داشتن، چی میخواستند؟
با اون شب این در واقع از قبل از شاید مثلا باقی زدم نیست ولی شاید حدود یک ماه قبلش شاید دو هفته قبلش در حال یا بیشتر شاید یک ماه قبلش، چون که همسر من در ارتباط نزدیکی که با حزب دموکرات داشت، یعنی به عنوان یکی از دوستان و یاران نزدیک این حزب، تمام این سالهایی که در آلمان بعد از 2 سال زندگی در کنار دکتر قاسملو و حزب دموکرات در کردستان کردستان رو ترک کرده بود و اومده بود آلمان که در کنار من و دخترم سارا باشه، همیشه در کنار اینا به عنوان مشاور و همفکر و یار این گروه بود، از قبل در واقع فکر کردم که این فرصت خوبیه که وقتی که آقای دکتر شرفکندی و 2-3 نفر دیگه از اعضای حزب دموکرات در اروپا و آلمان میان به برلین میان، فرصتی باشه که یک صحبتی در واقع با اعضای فعال اپوزیسیون ایران داشته باشن، یک شبی که در واقع دوستانه برگزار بشه. در واقع نمیشه بگیم که اونجا یک جلسه عجیب غریب حزب بوده یا چی، نه، یک در واقع امکانی بوده که این آدم ها بعد از سالها خودشون رو پیدا کردن در یک کشور اروپایی باز آزاد و دموکراتیک و فکر کردن خب مثل انسانهای مدرن و امروزه از این جو آزاد استفاده کنن و بشینن دوره هم و یه مقداری راجع به مسائل ایران و اتحاد که در واقع سالها بود که همسر من در این راه کار میکرد و به نظر من ترور اون در کنار 3 نفر از اعضای حزب دموکرات فقط و فقط در این رابطه است. در این رابطه است که در واقع رژیم ایران میدونست که همسر من نوری محمدپور دهکردی موتور در واقع یک احتمالاً جریان اتحاد و همبستگی ایرانی خواهد بود، برای که سالها بود که این زمینه کار میکرد.
بله.
ولی اون شب در واقع بیشتر برای یک صحبت و تبادل نظر آزاد بین حزب دموکرات و تعدادی از اعضای در واقع اپوزیسیون ایران در نظر گرفته شده بود، نه یک جلسه رسمی نبود، یک دیدار خیلی ساده بود که خب متاسفانه رژیم ایران اینجور اون رو به خاک و خون کشید و اینجور در واقع جنایتی به این بزرگی کرد که دیگه 14 ساله که راجبش نوشته میشه و گفته میشه و گزارش داده میشه.
خانم بدی، شما به سوء قصد دکتر قاسملو در وین که در تابستان سال 1988 انجام شد اشاره کردید و میخواستم، البته در اون موقع هم این ترور که پیش آغاز ترور بعدی میکونوس هست، به این دلیل به وجود اومد که قرار بود جلسه ای با نمایندگان جمهوری اسلامی با دکتر قاسملو در وین داشته باشند برای رسیدن به یک توافق که بله بعد وارد میشن دو مامورین اطلاعاتی و آقای دکتر قاسملو و 2 نفر از دوستان دیگر رو که دکتر آذر قادری، دکتر رسول فاضل رو هم همراه ایشون به قتل میرسونن. در اون زمان آقای نوری دهکردی آیا در تماس با شادرمان قاسملو بودن؟ در اون
همسر من در حدود سال اگر اشتباه نکنم 82-83 تا حدود اوائل 85 در کردستان اصلا زندگی میگرد، یعنی در واقع حدود 2 سالی موقعی که در واقع دستگیری ها و تعقیب ها و خونگردی ها و خلاصه جنایاتی که اون موقع رژیم را انداخته بود بر علیه در واقع فعالین اپوزیسیون، همسر من مجبور شد که به کردستان فرار بکنه و در اون دو سالی که در کردستان بود از نزدیک با دکتر آتملو و حزب دموکرات بیشتر از لحاظ فکری احساس نزدیکی میکرد و با اینها از نزدیک خیلی رابطه دوستی و عمیق پیدا کرده بود و به خصوص به دکتر آتملو همسر من خیلی در واقع میشه گفت اعتماد، اعتقاد و احترام خیلی خاصی برای ایشون قائل بود و حتی من یادمه که از آقای دکتر شرفکندی هم همیشه همسر من خیلی به نیکی یاد میکرد و افتخار میکرد که مردم کردستان چنین نمایندگانی به حق خوب و دلسوز دارن. همیشه از این صحبت میکرد.
بله.
همیشه در کنار اونا بود برای مسائل فکریشون و چون در سال 92 قرار بود که این کنفرانس سوسیالیست های بین المللی در برلین تشکیل بشه و اعضای حزب دموکرات خوشبختانه از طرف حزب اسپیده که حزب سوسیال دموکرات آلمان هست دعوت شده بودن به این کنگره، اصلا این رو یک افتخار می دونستن و خیلی خوشحال بودن و امیدوار بودن. همسر من هم همینجور امیدوار بود همراه با دوستان کرد که این شانسی باشه، راهی باز بکنه به این که در واقع دولت‌های اروپایی بیشتر رسیدگی بکنن به مسائل مردم ایران و فشارهایی که به مردم ایران میاد، رژیم ایران و به مردم کردستان.
بله.
اصلا به این قصد در این کنگره قرار بود شرکت کنن و شرکت کرده بودن. یعنی در واقع همسر من به عنوان هم مترجم اینا در این کنگره بود، هم به عنوان خوب مشاور و دوستی که به هر حال اوضاع بین المللی و اینا رو خوب خیلی خوب دقیق میشناخت و به هر حال اونجا با همدیگه اینها در این تمام صحبت ها اونجا با همدیگه شرکت داشتن در این کنگره. موقعی که دکتر قاسملو ترور شد همسر من دیگه اومده بود آلمان، یعنی فکر کنم حدود 2 سال 3 سالی دیگه مقیم بود در برلین که این اتفاق وحشتناک در وین افتاد.
بله.
ولی این ارتباط همچنان میگم دیگه ادامه داشت که سال 92 بعد این فاجعه به وجود اومد.
بله متاسفانه.
متاسفانه.
خانم بدیده کردی میخواستم محبت کنید و بفرمایید که بعد از این حادثه میدونیم که پیگیری شد در آلمان و بعد دادگاهی تشکیل شد. میشه به طور خلاصه محبت کنید و بفرمایید که چی در اون دادگاه گذشت؟
بله، از موقعی که این قتل اتفاق افتاد، این جنایت وحشتناک اتفاق افتاد، در واقع از همون لحظه به بعد یک کمیسیون خیلی بزرگ از طرف در واقع دولت آلمان مسئول رسیدگی به این جریانات شدن و بعد از چندین ماه کار شبانه روزی، اینجوری که به ما اون موقع گزارش میدادن، شبانه روز راجع به این قضیه کار میکردن که بعد به دستگیری، خوشبختانه به دستگیری خیلی سریع کاظم دارابی که از ایران از کازرون میاد،
کاظم دارابی کازرونی
به دستگیری ایشون انجام مید و بقیه کسایی که در این ترور دست داشتن که همه از در واقع جبهه حزب الله لبنان بودن، اینها لبنانی بودن، اینها به اسم پناهنده در این کشور وارد آلمان شده بودن، از پول دولت آلمان اینجا زندگی کرده بودن و بعد از طرف دولت آلمان خریده شده بودن که یک نفر از اینها که در واقع قاتل حرفه‌ای عباس رایل بود که در طول در واقع 4-5 سال کار دادگاه میکنست، یک کلمه بیان نمیکنه، خودش رو از جمعیت پنهان نگه میداره، همین بود بس از جبهه حزب الله که فقط تنها شانسی که ما آورده بودیم این بود که این امین به دلایل خانوادگی خصوصی حالا یا شخصیتی حاضر شده بود که یه مقدار از اطلاعات شو بگه و جزئیاتی رو از این جریان بگه. به هر حال حدود بیشتر از 4 سال این دادگاه طول کشید و در طول این 4 سال که گاهی 2 تا 3 روز در واقع دادگاه تشکیل می شد و یک کار طاقت فرسای خیلی خیلی طولانی که خوشبختانه البته هم‌میهنان ما در تمام طول این 4-5 سال من باید بگم که بهترین اتحاد و بهترین کار رو کار مشترک رو با هم دیگه ارائه دادن. شبان و روز دنبال این قضیه بودم و در واقع موتور اصلی هم در برلین وجود داشت که کتابی هم در این مورد دادم بیرون که به هر حال به اونجا کشید که دولت آلمان دید که در واقع چی میگن این قربانی ها صاحب دارن، اینجوری نیستش که در واقع مثل سایر قرصهایی که انجام شده بود و همه راحت برگشته بودن ایران و پست و مقام و ماشین و پول گرفته بودن، متاسفانه برای رژیم ایران میشه گفتش که این دفعه در واقع کور خونده بودن، بدجوری گیر افتادن. چون که این دیگه نه تنها مشکل و مسئله ما ایرانی ها شد و خانواده هایی که دنبال میکردن این جریانو، بلکه این مشکل جامعه آلمان هم شد. یعنی جامعه دموکراتیک آلمان تکونی خورد که باور کنید 4-5 سال بلا استثناء شما در هفته گزارش در تلویزیون، رادیو و مطبوعات راجع به این قضیه داشتیم. 4 سال تمام در واقع نیروهای مترقی این جامعه پا به پای ما این دادگاه رو دنبال کردن و در واقع به اون حکمی رسید که در همه جا ازش صحبت کردن به عنوان یک افتخار تاریخی برای آلمان.
بله، و همونطور که اشاره کردید واقعا یک کار جمعی ایرانیان بود، یه حرکت بسیار مثبت هماهنگ در این کار. و یک نکته دیگر هم این است که برای اولین بار رؤسای حکومت یک کشور، آقای خامنه‌ای، رفسنجانی، فلاحیان و ولایتی وزیر امور خارجه، عامران این ترور محکوم شدن در اون دادگاه میکنوس. بله، و در این باره هم جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که با دادن امتیازهایی به دولت آلمان مانع از برگزاری این دادگاه بشه.
بله درست. یعنی در واقع در این 4-5 سال آن چرا که اونها توانستن سنگ اندازی کردن که این دادگاه کارش پیش نره. تا اونجایی این دادگاه کار رو پیش برد که حتی مسئول دفتر صدر اعظم آلمان رو که در واقع مسئول ریاست میشه گفتش که سازمان امنیت داخلی آلمان هم به عهده اون هست، در ملاقاتی رو که با فلاحیان انجام داده بود به میز دادگاه کشیدن، به پای دادگاه کشیدن و 2-3 روز تمام حتی از شخصیت های اینجوری بدون استثناء سوال و جوابایی که واقعا طاقت فرسا بود، ساعت ها طول میکشید. اصلا یک حجمی از کار و دقت که در واقع خیلی از کسانی که در کار دادگستری آلمان وارد بودن به ما میگفتن که شما در واقع بزرگترین شانس آوردین که بزرگترین و معروفترین قاضی دادگستری آلمان، شاید بشه گفت از شانس خانواده های در واقع ستمکش ایرانی که اینجور بلاها به سرشون داد، از شانس اینا یک همچین قاضی که در واقع روی سیستم شانسی میفته در واقع جریانات دادگاه های اینجوری افتاده بود در این جریان دادگاه، که ما باید همیشه از ایشون هم به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت های دادگستری اروپا اسم ببریم، آقای قاضی کوپش که متاسفانه دیگه در قید حیات نیستن و ما مدیون در واقع کار یک تیم قضاتی بودیم که شرف انسانی فقط داشتن. یعنی اگه که این قاضی ها از بدشانسی ما مثلا آدم هایی بودن که جرأت نداشتن یا شرف انسانی نداشتن، به اضافه این که به هر حال سیستم دادگستری کشور به هر حال دموکراتیکیه و این فشاری که نیروهای مترقی این جامعه و جامعه متحد ایران داشت در اون زمان، چی میگن؟ دیگه هیچ امکانی وجود نداشت برای رژیم ایران که بتونه موفق بشه. چرا؟ چون یک جبهه خیلی قوی و متحدی بر علیه اونا در رابطه با این مسئله به وجود اومده بود و برای همین هم به پیروزی رسید.
بله، قطعا اینطوره. خانم شوره بدیه دهکردی، بعد از این واقعه دادگاه و همینطور محکوم شدن این آقایون رؤسای جمهوری اسلامی. آیا اقدام دیگه ای هم شما خودتون در پی این اتفاق انجام دادید یا خیر؟
بله، الان مدت هاست که روی این مسئله وکیلای ما دارن تحقیق میکنن و در واقع در شور هستن که ببینن که چه راهی رو میتونن پیدا بکنن که بعد از در واقع صدور یک همچین حکمی رژیم ایران رو در واقع در رابطه لااقل با این جنایت که بر علیهشون به طور مشخص حکم خیلی کلیر مشخص سیاه و سفید اومده که اینها برنامه ریزی کردن، اجرا کردن، پول دادن، چه ها و چه ها کردن، اینها رو به پای دادگاه بکشن برای ادعای خسارت، که در واقع این یک مسئله تازهیه و بین به هر حال مردم ایران با وجود اینکه تا به حال این همه قربانی دادیم ما، این مسئله نیستش که در واقع آشنایی با یه همچین مسئله ما داشته باشیم و میشه حتی گفتش که به نوعی حتی به شکل تابوش نگاه میکنن. طبیعیه که من و دخترم که در یک کشور دموکراتیک و آزاد زندگی میکنیم به این جنبه های این وضعی هم فکر میکنیم و همراه با وکیلامون در این راه هم فکرهایی کردیم، ایدههایی داریم که حالا باید ببینیم که به کجا میرسه. ولی من خودم شخصا به همه دوستان و به همه خانواده هایی که اینجور قربانی داشتن و دارن توصیه‌ام این هستش که این کار رو ما باید بکنیم، یعنی باید رژیم ایران رو به پای دادگاهی بکشیم و اینها رو محکوم بکنیم به اینکه باید خسارت این جنایاتی رو که کردن بپردازن به هر شکلی که میشه، اونها رو باید مجبور کرد به اینکه دوباره به دادگاه‌های بین‌المللی کشیده بشن. اینکه اون وقت اگر موفق بشن جریاناتی، آدم‌هایی یا کمیته‌هایی که این کار رو می‌کنن دولت ایران رو به خاطر جنایاتش محکوم کنن دوباره و خسارات ادعای خسارت بکنن، کاری که یهودی ها الان در تمام دنیا دارن میکنن، این که اون وقت چه کار میشه با این جریان کرد، اون دیگه ایده های بعدی هستش که میشه روش فکر. ولی من خودم به عنوان یک زنی که چنان ظلمی در حق خودم و خانوادم و بچه‌ام و خانواده همسرم شده و بسیاری بسیاری از عزیزان دیگرم رو هم از دست دادم، فکر میکنم فقط صدور یه همچین حکمی که بعد هم در معاملات سیاسی و اقتصادی اینجا و اونجا توجه بش نشه و فراموش بشه کافی نیست.
بله،
ادامه داد این راه رو
کامل.
ببینید این راه چجوری و به چه شکلیه باید دید. مثلا میتونم اشاره کنم به همین جلسه یاد بودی که در همین هفته پیش در برلین بود که خانم منیره برادران، یکی از زندانیانی که 9 سال در جمهوری اسلامی زندانی کشیده و کتاب خاطرات شد به آلمانی و به فارسی بیرون داده و همه اون رو مطالعه کردن، این زندانی عزیز که خوشبختانه این کار رو کرده، در این جلسه از مسئله کمیسیون های حقیقت یاب رو طرح میکرد. منظورم اینه که در واقع اینجوری هستش که به هر حال نطفه های فکری زیادی هست در ایران، هم من شنیدم که این نطفه های فکری این جریان وجود داره. چرا این چیزا مطرح میشه؟ برای اینکه در واقع آدم هایی که این بله ها به سرشون میده طبیعی که از کشورهای دیگه، از آدم های دیگه، از ملیت های دیگه یاد میگیرن یا به فکر فرو میرن که خب چیکار میشه کرد، چه راهی رو میشه رفت که جلوی این جنایات رو گرفت و اونهایی رو که جنایات این جنایات رو کردن و جنایات دیگه رو که میکنن. شما الان میدونیم که در همین یک ماه پیش ما 2 زندانی گذاشتیم که در اثر اعتصاب غذا در زندان از بین رفتن.
بله کاملا،
و حتی صحبت و فکت هست که اینها رو کشتن. حتی در رابطه با اکبر محمدی صحبت از این هست که ضرب و شتم و حتی گویا که اون رو خفه کردن. شما فکر کنیم با یه همچین رژیمی ما سر کار داریم. خب این خیلی طبیعیه که آدم ها و بستگان اینا هم راهیابی میکنن، دنبال میکنن. فقط میشه گفت که متاسفانه الان به نظر من یک دوره افت از مبارزات است. بعد از این همه جنایت پیزش هایی که ببخش
خواهش.
خب خیزش هایی که در سالهای اخیر سرکوب شده، جنبش دانشجویی مثلا که سرکوب شده، یا همین اتفاقایی که برای این زندانیا میفته، به هر حال به نظر میاد که الان دوره یک مقدار افت مبارزه هست، ولی هیچ وقت افت مبارزه به معنی نفی کامل مبارزه نیست، نبوده. این که راه ها به هر حال پیدا میشه، خانواده ها و آدم ها دنبال این راه ها هستن. اینجوری نیستش که الان چون مثلا امسال یا مثلا چنان دو سال اخیر یه ذره آروم تره پس دیگه خدا حافظ شما، نه اینجوری نیستش. بالاخره من فکر میکنم که آدم هایی که جنایت کردن، اینو شما ببینید در تمام دنیا جنایتکارا گیر افتادن. همین در این جلسه یاد بود، وکیل آلمانی بود که از این گزارش میداد و ایرانیا رو تشویق میکرد به اینکه کوتاه نیان و برن به پای شکایت و دنبال کردن اینکه جانیا رو بگیرن و به دادگاه های بین المللی بکشن. شما فکر کنید یک آلمانی یاد به ما اینو میگه.
بله.
اینه که منم امیدوار هستم و دیگر خانواده هام همینجور که بالاخره اینا یک زمانی جواب این جنایات رو خواهند داد.
مطمئنن. خیلی سپاسگزار خانم شهره بدی دهکردی. یک نکته مهم پس از اون دادگاه و نتایج اون دادگاه اینه که ما شاهد یک افت و یک کم تحرکی هستیم. میخواستم محبت کنید بفرمید که چرا در پی اون تحرک که نتیجهش هم رو دیدیم، چرا دچار چنین کمبود حال و احوالی هستیم که نتایجش چندان رضایت بخش نیست و بسیار اندک است و کم؟
والا اگر که ما در واقع همین نمونه میکنست رو بگیریم، ترور میکنست که در اون ترور در واقع چهار انسان کشته میشن، چهار عزیز ایرانی از ما روبوده میشن و در واقع قلب ایرانی ها، اروپایی ها و غیر ملیت های دیگه شکسته میشه در این رابطه و چنین حکمی میاد که چهار سال، پنج سال در واقع ما براش رحمت میکشیم، شب و روز میدویم و به هر حال چقدر فشار تحمل میکنیم و به قول شما نتیجهش بعد از چندین سال را در نظر بگیریم میدونیم خیلی کمه این نتیجه.
بله.
مثل اون صحبت میشه که گفته بودن که آقای خاتمی متخصص از دست دادن فرصت هاست.
بله.
حالا مثل که یواش یواش در رابطه با اپوزیسیون هم باید یه همچین چیزی رو گفت، یعنی اپوزیسیون هم مثل که یواش یواش یه جایی رسیدی که تخصص پیدا کرده از در رابطه با از دست دادن فرصت ها،
فرصت سوزی میکنه.
همینجور که خیلی در واقع تشکر کردم و ممنون هستم و همه جا گفتم، نوشتم، میگم، می‌نویسم که در واقع اون هم بستگی و اون کار مشترک اون چند سال یک کار خیلی عظیمی بود که من و دخترم که واقعا مدیون هستم ایرانی ها و ملت خودمون و اون هم بستگی بودیم که به اونجا رسید و این افتخار رو میکنم و میگم. ولی خب کمبودها هم بگیم، الان 14 سال از این ترور میگذره. من میگم آلمانی هم میگن همیشه از یه چیز کوچیک آدم میتونه به بزرگ برسه، برای همین هم این مثال کوچیک رو میزنم، غیر از این خیلی طولانی میشه. مثلا برای همین جریان، بر علیه جریان ترور میکنوس، یک یاد بودی در جلوی رستوران میکنوس ساخته شده.
بله.
چی میگن، یک یاد بود
سمبولیک،
یک لوح یاد بود که در واقع از فلز هست، به شکل یک پایه ساختنش، روش نوشتن که در سال 92 یه همچین جنایتی به دست رژیم آن زمان ایران اتفاق افتاد. خب خیلی خوب و عالی هم هست، برای اونم کلی زحمت کشیده شده. امسال یعنی در واقع در همین یکی دو روز پیش من اونجا رفتم که خود به خاطر یا بود و لوح و اینا گلی چیزی بذاریم اونجا بذاریم، میبینم که این یادنامه، این لوح و وجود اینکه حدود 15,000 نفر ایرانی در برلین زندگی میکنه که اقلا میتونم بگم روزی 50 نفرش از حدود اون لوح رد میشه، بعد میبینم که این لوح هم اونجا سوت و کور افتاده، نه گلی روش هست، نه گلی پاش هست، هیچی هیچی. خب خیلی طبیعی که از خودم سوال بکنم که چرا این ملت چرا با خودش اینجوری میکنه، چرا با عزیزانش، چرا با سرمایه هاش. نه همه نمونه است. دارم باید به فکر بره که این دلایل چی هستن، ما چیکار میکنیم، چیکار کردیم، از کجا به کجا رسیدیم. یا مثلا در همین جلسه یاد بود ما شرکت میکنیم، جلسه خیلی خوب عالی، دستشون هم درد نکنه، فیلمی از خاوران بود، اطلاعات میده، فیلمی بود از این مادر بیچاره خانم ریاهی که سه تا فرزند شاید دست میده. ولی یک جمله، حتی یک جمله، یک پاراگراف، یک شعر، یک مطلب، هیچی راجع به قربانیان ترور میکنوس نگفته میشه، نشنیده میشه. میدونید آدم اینها در واقع میگن مش نمونه خرواره.
بله کامل.
ما باید از در واقع چیزهای همجور ریز ریز که اتفاق میفته از خودمون سوال بکنیم که ما چی هستیم، چی میخوایم، چرا اصلا اینجوریه، چرا اینجوریه که خود ماها مثلا در یک دفترچه‌ای که در برلین در میاد که در واقع تمامش پر آگهی و مطالب متفاوت هست به اسم جمعه بازار، من باز میکنم شماره همین ماه سپتامبرش یادنامه هست از چگوارا، خیلی هم عالیه،
بله.
یادم باشه. ولی خب این خیلی طبیعیه که من از خودم سوال بکنم که خب چرا برای 16 برای 17 سپتامبر چرا هیچی از جریان میکنوس نیست، چرا مثلا عکسی از یادنامه و این نه نیست، چرا عکسی از مزار مثلا نوری نیست، چرا یادی از این جنایت بزرگ نیست. این دیگه به نظر من خود سانسوریه
از ماست که بر ما
دیگه. به نظر من مشکلاتیه که باید ما بهش فکر بکنیم و براش جواب پیدا بکنیم. اینا چیزای ساده نیستن که آدم بگه خب دقتی شده.
بله.
نه اینجوری نیست. اگر ما این کار رو نکنیم به نظر من، یعنی اگه به خودمون برخورد کنیم، 30 سال گذشته اون برخورد کنیم، به نظر من وقت اونجور نمیشه که در عرض یک ماه دو زندانی در ایران دیگه چجوری فریاد بزنن،
بله.
برن به پای اعتصاب غذا، برن به دامن مرگ،
بله.
و از بینم برن و هیچ اتفاقی هم نیفته، آب از آب تکون نخورد.
بله. بله.
من که میگم مردم دلشون نمیسوزه یا ما دلمون نمیسوزه، ولی آخه دل سوختن تنها کافی نیست.
بله کاملا درست.
موقعی که اکبر محمدی از بین رفت، یک یاد بود کوتاهی براش برگزار شد و واقعا همه متاسف و مثلا خود من همش تو دلم شور میزد و دعا میکردم که احمد باطری از بین نره، چون ایشون هم در اعتصاب غذا بود.
بله.
بعد مثلا میبینیم خب احمد باطری از بین نمیره، فیض مهدوی
ولی الله فیض مهدوی
از بین میره. اینا چیزایی که خب البته ذهن منو مشغول میکنه، براش البته فکرم میکنم، جوابم دارم، دوستم دارم، مراقبی به وجود بیاد، ولی خب دوستم دارم که همه این سوال را از خودمون بکنیم چرا اینجوری. اگه مثلا 4 نفر از ترکای مقیم برلین کشته شده بودن، ترکای ترکیه رو میگن،
بله،
باور کنین که مزار اون 4 نفر و یادبود اون 4 نفر هر سال پر گل میشد.
بله.
میدونید بعد ما باید از خودمون سوال کنیم چرا ملت ایران اینجوریه، چرا خودش برای خودش ارزش قائل نیست و به سرمایه هاش، به آدمایی که در کنارش بودن. به هر حال به نظر من اون ارج و قرب لازم گذاشته نمیشه. این به معنای سب پرستی اینا نیست، ولی یه سری چیزایی هستش که خیلی چیزا رو بازگو میکنه.
بله.
مثلا ما حاضریم بریم سر مزار روزا لوکزامبورگ یه گل بذاریم، ولی حاضر نیستیم بریم بغلش که 50 متر اون ورتره که مزار همسر منه یه گل بذاریم.
بله.
این از کجا میاد؟ این به کجا وصله؟
بله.
فکر رو میگم
کاملا درست
نشأت میگیره. اینا چیزایی که خب البته ذهن منو و من فکر کنم همه خانواده های دیگر رو، خانواده فروهر به همینجور،
بله،
آرش و پرستو فروهر، فکر میکنم اونها هم به هر حال تو این سالهای آخر خودشونو تنها احساس میکنن در خیلی از زمینه ها.
بله کاملا.
این یک مسئله ایه که به نظر من باید تبدیل به یک مسئله ملی بشه. این مسئله فردی نیست، اگر که من میام و طرح میکنم که بهترین موقعیته که مزار همسر من در برلین، هم به خاطر سابقه مبارزاتیش بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، هم به خاطر سابقه مبارزاتیش و کاریش در جامعه آلمان، میتونه سمبولیک بشه مزاری برای همه قربانیان. و بعد دوستان ایرانی از اپوزیسیون میاد مخالفت میکنه، این باید شما رو ببره تو فکر که چرا و کجا ما میخواییم برسیم با این تفکرات تنگ نظرانه. اون وقت جوابش این میشه که الان هست، یعنی این تفرقی که الان وجود داره. و خب خیلی طبیعی
بله.
اکبر محمدی ها هم همینجور بازدارم به دامن مرگ و ما به هر حال احساس بکنیم که کارمون پیش نمیره. اینا سوال هایی که خوب هر ایرانی، هر هموطنی الان از خودش بکنه و فکر کنه که چجوری میشه به این پاسخ داد. اینا که من میتونم از خودمون حمله بکنم.
خیلی سپاسگزار. واقعا به نظر میرسد نکته بسیار مهمه اینی که ما به ارزش های خودمون و به اون داشته های خودمون کم بها میدیم. شاید هم علتش اینه که اساسا خودمون رو خیلی در جایگاه جایگاهی نمیبینیم که خودمون رو باور کنیم و ارزش هامون رو بشناسیم.
من فکر کنم هر ملتی به خصوص ملت ما بعد از این همه تحمل سالها ظلم و جنایت باید به خودش باور داشته باشه.
بله.
به خود باور داشتن اون وقت اون چیزی که الان دیگه، اگر که اینجور نمی بود اون وقت من هم گدهی نمی داشتم. اگر که مثلا میگم دولت آلمان، اگر همین اهالی شهر برلین، همین همسایه های اون رستوران میکناس رو بگیریم، یک مثال کوچیک بزنیم، اگر اونها مثلا هر سال ببینن که جماعت ایرانی براشون مهمه که 4 نفر از اونها رو اینجا کشتن، این براشون مهمه.
بله.
اونها هم وقت عرج قرب میزنن. ولی اگر ما بر خودمون عرج قرب قائل نشینیم، هیچ کاسه‌ای داغتر از آش نمیشه.
بله بله بله.
اون دیگه حرف آخر من.
کاملا درسته گفت که به قول حافظ بزرگوار که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. خانم شهره بدیعی دهکردی، شما که یکی از بهترین و با ارزشترین عزیزان خودتون رو در راه استقلال و آزادی و عدالت در ایران از دست دادید و همچنان هم ایستادید و مبارزه می کنید، از هموطنان چه انتظار و چه خواسته ای در این مرحله دارید؟ فکر میکنید برای پس از این مرحله چه باید کرد؟
من خواست من این هسته فکر کنم همه خانوادهایی که عزیزانی از دست میدن خواستشون این باشه که در واقع این راه ادامه پیدا بکنه و یاد اینجور عزیزان که در واقع سرمایه های فکری جامعه ما بودن، این یاد این عزیزان همیشه باشه و در واقع یاد این جنایات هم همیشه زنده نگه داشته بشه و به جلو ولی نگاه بشه، به جلو حرکت کنیم، به جلو نگاه کنیم، ولی از یادمونم نره که چه به سرمون اومده و چه جنایاتی اینها مرتکب شدن. مثلا در همین جلسه یاد بود، شما ببینید چه کار زیبایی یک مادر بدبختی که 3 نفر از بچه هاشو، 3 بچه جوان این مادر ریاهی رو اینا اعدام کردن، 3 جوان بین 25 یا شادم جوانتر 22 تا 30 سال که یک فیلمی تهیه کرده بوده این مادر بیچاره، که در این فیلم ایشون فیلم هم که نمیشه بگیم، یک مصاحبه خیلی طولانی این مادر بدبخت داده و وصیت کرده که وقتی که من مردم این فیلم رو پخش کنید.
بله.
و چقدر این فیلم تکون دهنده بود موقعی که آدم گوش میکرد بلاهایی که به سر خانواده ها اومده و با این بود. شما میبینید که یک مادری که به سن فکر میکنم احتمالا اینا دیگه ایشون بالای 70 بوده، آخرین ضربه خودش رو حتی بعد از مرگش میزنه، یعنی میاد یک فیلمی تهیه میکنه که والا اگه این ترجمه بشه و در تمام محافل بین المللی پخش بشه واقعا گویای خیلی چیزا هست. قلب انسان رو واقعا میشکند این فیلم. ولی از طرفی هم یک فریاد مبارزه بود دیگه.
بله.
یک فریاد برای این بود که مردم یادتون نره که من 3 جوانم رو اینا کشتن و با این دل خونین از این دنیا میرم. در نتیجه من فکر میکنم که باید به این توجه بکنیم. در واقع یاد اینها رو زنده نگه بداریم، فکر بکنیم که به هر حال این راه رو باید ادامه بدیم و مرعوب در واقع رژیم ایران نشیم. و دیگه نمیدونم بیشتر از این چی بگم. امیدوارم که همه خانواده ها یک تسکینی پیدا بکنن، راهی پیدا بکنن برای اینکه در واقع ظلمی رو که در حق خودشون شده، در حق ملت ایران شده، برای در واقع احقاق حق خودشون راهی رو پیدا بکنن به جلو که در واقع سکوت شکسته بشه و راه ما به پیش باشه.
خیلی سپاسگزارم مجددا از اینکه لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. من میدونم که با یادآوری خاطرات قطعا یه مقداری آزردگی روحی داره، ولی حتما با اون روحیه رشیدی که شما دارید و تداوم اون راه، حتما بازگو کردنش برای بسیاری از عزیزان ما راهگشا خواهد بود و راه نشان.
به هر حال من از شما تشکر میکنم برای وقتی که گذاشتین و این در واقع یادآوری که هر سال دوستانه و صمیمانه میکنین، از شما و همکارانتون خیلی تشکر میکنم.
من هم با آرزوی اینکه به زودی در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، این خواسته بسیار مشخص و روشن و این شعار حداقل 100 ساله ملت ایران، همه هموطنان در کنار هم بدون این گونه واقعه های تلخ و دردآور و همینطور بدون زندانی که در اون زندانی سیاسی باشد یا اصلا هر زندانی در اونجا نباشد، آرزوی تندرستی برای شما دارم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
به امید آن روز.
به امید آن روز. خدا نگهدارتون.
قربانتون. مرسی. خیلی متشکر و شب شما بخیر.
شب شما هم خوش. خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم شهره بدیعی دهکردی، همسر زنده یاد نوری محمدپور دهکردی، از قربانیان جنایت موسوم به رستوران میکونوس توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.